سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که اگر طالبان میخواهند افغانستان با جامعه جهانی یکجا شود، باید مسئولیت های بین المللی به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند. ژل برتراند روز سه‌شنبه با اشاره به قانون جزای جدید طالبان به رادیو آزادی گفت که تصویب این قانون نگرانی های جدی را به وجود آورده. بر اساس قانون جدید طالبان، مردم جامعه افغانستان به ملاها، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم شدند و در آن گفته شده که مجازات بر اساس همین سیستم طبقاتی بر مردم تطبیق خواهد شد. از سوی دیگر وزارت عدلیه طالبان امروز در یک خبرنامه گفته که همه اسناد تقنینی آنها مطابق به شریعت اسلامی تدوین شده و کسانی که با این قوانین مخالفت کنند برای پیگیری قانونی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. دور تازه تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در هفته آینده در افغانستان آغاز می شود. نهاد افغانستان آری از پولیو روز چهارشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این دور واکسیناسیون از روز دوشنبه دوم فوریه آغاز خواهد شد. نخستین دور تطبیق واکسین پولیو در سال جاری میلادی است. این نهاد مشخص نکرده که به چه تعداد کودکان در این دور واکسین خواهند شد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در سطح جهان هستند که تا هنوز هم ویروس پولیو به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز بار دیگر ایران را تهدید کرد. ترامپ گفته که امیدوار است ایران هر چه زودتر به میز گفتگوها حاضر شود و در زمینه سلاح‌های هسته‌ای به یک توافق عادلانه تن بدهد. رئیس جمهور ترامپ در رسانه‌های اجتماعی همچنان نوشته که یک نیروی بزرگ نظامی به سوی ایران در حرکت است و افزوده که پیش از این نیز خواهان رسیدن به یک توافق با ایران بوده، اما آنها آماده نشدند که در نتیجه حملات بر تأسیسات هسته‌ای ایران انجام شد. به گفته او اما این بار حمله بسیار شدیدتر از حملات قبلی خواهد بود. پیش از این هشدار رئیس جمهور آمریکا، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته بود که گفتگوها برای مصالحه با واشنگتن ممکن نیست و به گفته عراقچی دیپلماسی از طریق تهدید نظامی نه مؤثر است و نه هم سودمند. کرملین اعلام کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با احمد الشر رئیس جمهور سوریه در مورد حضور نیروهای روسی در سوریه گفتگو میکند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که رهبران روسیه و سوریه امروز در مسکو در مورد همکاری های اقتصادی و به طور کلی وضعیت شرق میانه بحث خواهند کرد. حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سابق روسیه که در دسامبر سال 2024 میلادی توسط نیروهای شورشی به رهبری احمد الشر سرنگون شد، از متحدان نزدیک روسیه به شمار می رفت. و خبر آخرین که تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا با نتیجه 3-0 عربستان سعودی را شکست داد. این دیدار پیش از چاشت روز چهارشنبه به میزبانی اندونزیا برگزار شد. افغانستان در این رقابت‌ها در گروه چهارم با تیم‌های عربستان سعودی، مالزی و ایران همگروه است. به گفته فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتسال برای آمادگی‌های بیشتر پیش از آغاز این مسابقات دیدارهای تدارکاتی را در تایلند دایر کرده. رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا با حضور 16 تیم از 7 تا 18 ماه دل برگزار می‌شود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. سازمان نجات کودکان میگوید که زندگی خانواده‌ها و کودکانی که در اثر زلزله اخیر در شرق افغانستان آسیب دیدن با خطر جدی روبرو است.
برفباری مشکلات زیاد بار را خصوصا اشخاص زیادی هستند که مثلا سوخت ندارند که باید به زمستانشان به خانه‌شان سوخت ندارند.
کدام بیماری‌ها در این موسم سرما و در بین آسیب دیدگان از زلزله بیشتر دیده می‌شود؟
در فصل زمستان امراض ویروسی زیادتر در افغانستان شیوع می‌داشته باشد، چون زمینه انتقال ویروس ها و محیط برای زیستشان مساعدتر می باشد در سرما.
تعداد از مهاجران افغان مقیم ایران که می خواستن از راه غیر قانونی به ترکیه بروند در این مسیر جان باختند.
زیاد یخنی لوجه تر اوس اپیدی وی جسدون راوشی وی اتر اشل جوندی راوشی وی جوندی روختیایی وضعیت نازک ده امور ندرک دی.
شماره از زنان تجارت پیشه و کار آفرین در افغانستان هم می گوین
رشد زنان فعال در افغانستان نیاز به رویکرد چند وجهی است. آموزش توانمندسازی برای رشد زنان و دختران که از درس و تحصیل باز مانده در حرفه‌های مختلف.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد یا FAO می گوید که برفوری و بارانهای پیهم در مناطق شرقی افغانستان وضعیت خانواده های را که برای تأمین غذا به زراعت وابستن بیشتر از پیش وخیم ساخته. به گفته این سازمان، همچنان خانواده هایی که در نتیجه زلزله های اخیر آسیب دیدن اکنون با خسارات بیشتر روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد یا FAO با ابراز نگرانی گفته که برفباری ها و باران های پی هم شرایط زندگی خانواده هایی را که در مناطق شرقی کشور زندگی می کنند و برای تامین غذا به زراعت وابستند و خیم تر ساخته. خانواده هایی که به گفته این سازمان پیش از این نیز در نتیجه زلزله های اخیر به شدت آسیب دیدند. این سازمان روز سه‌شنبه 27 جنوری در بیانیه در صفحه ایکس خود هشدار داده که این شرایط نامساعد جوی می تواند بحران ناامنی غذایی و سوء تغذیه را بیش از پیش تشدید کند. بر بنیاد پیش بینی این سازمان، بارانهای شدید در بسیاری از مناطق افغانستان برای یک هفته دیگر نیز ادامه خواهد یافت و به ویژه در ولایت‌های شرقی، ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان و جنوب شرقی، خوست، پکتیکا و پکتیا هوا سردتر خواهد شد. FAO افزوده که این وضعیت خطرات ناشی از دسترسی محدود را افزایش می‌دهد. از جمله قرار گرفتن در معرض سرمای شدید، تأخیر در روند بهبودی، ناامنی غذایی و سوء تغذیه. پیش از این برنامه جهانی غذا یا WFP نیز نسبت به افزایش گرسنگی در افغانستان در فصل زمستان هشدار داده است. در چند روز اخیر برفباری‌های سنگین و باران‌های شدید در شماری از ولایت‌های افغانستان ادامه دارد که بر اساس آمار نشر شده حکومت طالبان در نتیجه مشکلات ناشی از آن در سراسر کشور دست کم 61 تن جان باخته و 110 تن دیگر زخمی شدند. شماره از شهروندان افغان میگویند برفباری و بارندگی‌های اخیر برای آنانی که سرپناه مناسب ندارند مشکلات زیادی به میان آورده است. محمد خان، یکی از زلزله زدگان در مزاردره یا ولسوالی خاص کنر ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت که باران‌های اخیر آنان را به شدت متاثر ساخته است.
باران وشو شیخ بیخنی گدیره ده.
باران می بارد. هوا بسیار سرد است. خیمه های ما از آب پر شده. نه کودکان می توانند در آن بخوابند و نه ما. باید برای ما غم خانه ها خورده شود.
همچنان اطاله یکی دیگر از زلزله زدگان ولسوالی چوکی همین ولایت به رادیو آزادی گفت
حکومت را تخیمی را کردی یا سمر سرات شویدی نقدی.
حکومت برای ما خیمه داده، اما ما خواهان سرپناه دائمی هستیم تا از این زمینه های زراعتی بیرون شویم. در اینجا برف سنگین باریده و زمین را بسیار نمناک ساخته که باعث سردتر شدن هوا شده است. به همین دلیل زندگی در خیمه ها بسیار دشوار شده است.
در 31 اگست 2025 ولایت های شرقی افغانستان به ویژه کنر شاهد زلزله مرگبار بود که باعث کشته و زخمی شدن هزاران تن و تخریب هزاران خانه شد. در همین حال شمار از باشندگان ولسوالی الینگار ولایت لغمان می گویند که به دلیل برفباری و باران با مشکلات جدی از جمله بیکاری و سرمای شدید روبرو هستند. بشیر احمد، یکی از باشندگان قریه اسلام آباد این ولسوالی، به رادیو آزادی گفت
برفباری مشکلات زیاده بار، خصوصا اشخاص زیادی هستند که مثلا سوخت ندارند که باید به زمستانشان به خانهشان سوخت زل ندارند. دوم دیگه هم کسایی که میکنن موضوع بیکاریشان هستند که اینها کار ندارند. در زمینی که بیکاری است و در زمینی که سرد است، خصوصا باز بدبختانه که برق نیست. متاسفانه از اینکه بدبختر یکی که برباران میشه گاز کیلوی 60 میرسه که مردم توان خریدنش ندارن.
این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، گزارش‌های متعددی از فقر و بیکاری گسترده در این کشور منتشر شده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف به تازگی اعلام کرده است که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های سوء تغذیه کودکان روبروست و هر سال حدود 3.7 میلیون کودک از سوء تغذیه حاد رنج می‌برند. این نهاد روز سه‌شنبه 27 جنوری در صفحه یک خود افزوده است که سوء تغذیه شدید در این کشور می‌تواند خطر مرگ و میر کودکان را تا 12 برابر افزایش دهد. یونیسف بر ضرورت تداوم کمک‌های بشردوستانه تأکید کرده است. پیش از این نیز دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته بود که در سال روانه 2026 بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
شنیدید که سازمان غذا و خوراکی سازمان ملل متحد میگوید که برفباری و باران‌های شدید اخیر زندگی خانواده‌هایی را که در شرق افغانستان در اثر زلزله اخیر آسیب دیدند و خیمتر ساخته. در این مورد با دکتر خالد مینپال متخصص طبابت عاجل در یکی از شفاخانه‌های هالند صحبت داشتم. نخست پرسیدم که در فصل سرما و زمستان ابتلا به کدام بیماری‌ها بیشتر در افغانستان مروج است.
سلام به شما و شنوندگان محترم و گرامی شما. در فصل زمستان امراض ویروسی زیادتر در افغانستان شیوع می داشته باشد، چون زمینه انتقال ویروس ها و محیط برای زیستشان مساعدتر می باشد در سرما. شکل عمدهش که مردم و مصاب می سوزه انفلوئنزای اس، ار اس ویروس است و یا ویروس زکام عادی که به نام رینو ویروس یاد می کنند. برعلاوه میتونه که اشکال سینه بغل میکروبی هم موجود باشه که از سبب باکتری ها زیادتر پنوموکوکا سببش میشه که مشکل مریض زیادتر میسازن.
دکتر سیب مینپال، مردم برای جلوگیری از ابتلا به امراض که شما یاد کردین چه کارهایی را باید انجام دهند؟
امراض ویروسی که هست از طریق تماس نزدیک و از طریق هوا سیستم تنفسی به یکی به دیگر انتقال میشه، یعنی تماس نزدیک باید جلوگیری شود. ولی چون در افغانستان شرایط نامساعد است از نظر اقتصادی، مردم یک اتاق یا دو اتاق در خانه خود گرم میکنن که کل دموجه میشینن و نشست و برخاست میکنن. از خاطر امکان اگر یک نفر مصاب باشه ویروس به دیگر اعضای فامیل هم انتقال شده میتونه. در سیستم ترانسپورت سرویس یا موترها هم میتونه که مردم به یکی دیگه تماس نزدیک داشته باشن، امراض تنفسی یکی به دیگه انتقال کنه. دیگه جلوگیری از این بسیار مشکل به نظر میسه. دیگه در قسمت جلوگیریش خود مقاومت بدن یا سیستم ایمنی بدن که قوی باشه، یعنی به ویروس مبتلا نمیشن. اما در شرایط فعلی در افغانستان فقر و فقر غذایی بسیار حاکم است متاسفانه و مردم زیادتر سیستم ایمنیشان درست کار نمیکنه و امکان مصاب شدن به ویروس زیادتر است. در قسمت جلوگیری نمی تماس نزدیک و بلند بودن مقاومت وجود رول عمده داره.
دکتر سیب مینپال، با در نظر داشت مشکلات موجود در افغانستان، چقدر امکان تداوی همچو امراض وجود داره و مردم افغانستان به خصوص باشنده های مناطق دوردست افغانستان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارن؟
در واقعات خفیف ویروسی ضرور نیست که تداوی ضد ویرال شود، اما در واقعات شدید میتونه که تداوی های دواهای ضد ویروسی به مریض توصیه شود. در شرایط فعلی افغانستان بالخصوص در مناطق دوردست وقتی که سرما میشه و زمستان میشه برفباری شود، سیستم راه‌ها و ترانسپورت به از مشکلات خود داره. در زمستانی چندین چند میشه که انتقال مریض به مراکز صحی، در اول این مراکز صحی اگر وجود داشته باشه خوششانس هستن، اگر بیخی وجود نداشته باشه باید مناطق بیخی دورتر فاصله های دورتر بپیمان که تا به یک مرکز صحی برسن. مشکلات مریضا در زمستان و انتقال مریض بیشتر می باشه که همیام در قسمت مرگ و میر رول عمده داره.
مصاحبه با دکتر خالد مینپال، دکتر خدمات عاجل در یکی از شفاخانه های هالند را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از مهاجران افغان مقیم ایران که میخواستند از راه‌های غیر قانونی به ترکیه بروند میگویند که ده ها تن به تازگی به دلیل سردی هوا در این مسیر جان باختند. این افراد ادعا میکنند که حدود 25 تن توسط عساکر ترکی لت و کوب شدند، بوت‌ها و لباس‌های زمستانیشان از آنها گرفته شده و پس از رد مرز شدن از ترکیه در هوای سرد در مسیرهای سرحدی به سوی ایران رها شدند. حکومت طالبان و مقام‌های ترکی تا زمان نشر این گزارش در مورد این رویداد واکنش نشان ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
ظلم و شاد خلق دیش وخی 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 پالو چه خوشی کی کای آغا برجک ده دو طبقی وای ده ترکیه برجک ده کای دسی وخی مرک تا بیاغی نیست پالو چه خوشی کی بزرگ ده آگورم مری.
این بخش از صدای ویدیویی است که از سوی شماره از مهاجران افغان مقیم ایران با رادیو آزادی شریک ساخته شده است. ویدیویی که به گفته آنان هنگام تلاششان برای عبور غیرقانونی از مرز ایران به ترکیه روز یکشنبه 25 جنوری ثبت شده است. در این ویدیوها ساده شماره از جوانانی دیده می شود که گیرنده ویدیو آنان را افغان معرفی می کند. شاهدان این رویداد مدعی‌اند که این افراد توسط پلیس ترکیه لت و کوب شده و پس از آن که بوت‌ها و لباس‌های زمستانی‌شان از آنان گرفته شده در هوای سرد در مسیرهای مرزی به سوی ایران رها شدند. شخصی که این ویدیو را ثبت کرده میگوید خودش نیز تلاش میکرد تا از راه غیرقانونی وارد ترکیه شود که با این صحنه روبرو شد. او به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا روز چهارشنبه 28 جنوری در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که حدود 25 تن پس از رد مرز شدن از ترکیه در نتیجه سردی شدید هوا جان باختند.
بیش از 100 مهاجر افغان که عمرشان از 15 تا 25 سال است، 2-3 تن از پشاور و دیگران باشندگان ننگرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا و پکتیا بودند که از ساحه مرزی ایران به ترکیه رفتند. از سوی پلیس ترکیه گرفته شدند، 2 شب و 2 روز با خود گرسنه نگه داشتند. بعدن بوت‌ها، جراب‌ها و جمپرهایشان گرفته شد، شکنجه شدند و ساعت 12 شب به سوی ایران رها شدند. به دلیل سردی شدید هوا تا کنون 25 جسد بیرون شده و 20 تن زنده آورده شده اند. وضعیت صحی آنان وخیم است و متباقی لادرک هستند.
یکی دیگر از شاهدان این رویداد که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
این یک روز هیبتناک بود، چون انسان ها افتاده بودند، بعضی چیغ می زدند و بعضی مرده بودند و تو در آن صاحب روی خیلی وحشتناک است، افراد زیاد مردند.
به گفته این مهاجران، فقر، بیکاری و نبود فرصت های کاری در افغانستان علت اصلی روی آوردن جوانان به چنین راه های پرخطر مهاجرت است، راهایی که به گفته نهادهای حقوق بشری هر سال جان ده‌ها مهاجر افغان را می‌گیرد. همچنان شماره از ویدیوها در رسانه‌های اجتماعی نیز پخش شده که کودکی را نشان می‌دهد که دست‌ها و پاهایش دچار یخ‌زدگی شده و در وضعیت صحی و وخیم قرار دارد. رادیو آزادی اما به صورت مستقل نمی‌تواند زمان و مکان این ویدیوها را تایید کند. حکومت طالبان و مقام‌های ترکیه تا زمان نشر این گزارش درباره این رویداد واکنش نشان ندادند. مرز ایران و ترکیه که نزدیک به 2000 کیلومتر طول دارد، یک مسیر خطرناک مهاجرت غیرقانونی برای افغان هاست و شامل مناطق بیابانی و کوهستانی می شود. پیش از این شماره از سازمان های حقوق بشری بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل گفته که مهاجران افغان در مرز ایران و ترکیه با بازگرداندن های خشونت آمیز روبرو می شوند. ترکیه به علت نزدیکی به یونان یکی از مسیرهای کلیدی ترانزیتی برای مهاجران افغان و مهاجرین از برخی کشورهای دیگر است که تلاش میکنند از این طریق به اروپا برسند. مهاجرین افغان هم اغلب در عملیات‌های پلیس که هدف آن جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی خوانده می‌شود هدف قرار می‌گیرند. اداره مهاجرت ترکیه همچنان یک ماه قبل گفته بود که در نزدیک به یک سال گذشته بیش از 42 هزار پناهجوی افغان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در این کشور بازداشت شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان. امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از زنان تجارت پیشه و کارآفرین در افغانستان با اشاره به طرح‌های جدید اتحادیه اروپا در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان میگویند این سرمایه‌گذاری‌ها باید به طور منسجم و مرحله به مرحله اجرا شود تا توانمندسازی زنان از آغاز تا پایان این برنامه‌ها به طور واقعی تحقق یابد. این در حالی است که اتحادیه اروپا در کمتر از 2 ماه گذشته در 2 مرحله از اختصاص 15 میلیون یورو به برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی زنان در افغانستان خبر داده. بیشتر در این گزارش.
شماره از زنان تجارت پیشه و کارآفرین در افغانستان میگویند که با توجه به برنامه‌های تازه اتحادیه اروپا با ارزش میلیون‌ها یورو برای توانمندسازی اقتصادی زنان، سرمایه‌گذاری‌ها باید به صورت مشخص و زنجیره‌ای انجام شود تا توانمندسازی آنان از آغاز تا پایان برنامه تضمین شود. یک زن مسئول یک شرکت زعفران در ولایت هرات که نخست نامش در گزارش گرفته شود که برای رشد واقعی زنان برنامه‌ها باید رویکرد همه‌جانبه داشته و آموزش حرفه‌های مختلف و ارتقای مهارت‌های زنان در رأس شرکت‌ها در اولویت قرار گیرد. او که شماری از زنان و دختران در شرکتش فعالیت می‌کنند، تأکید کرد که برنامه‌ها باید شامل تأمین امنیت زنان، رفع تبعیض جنسیتی، ایجاد سهولت در ثبت کسب و کارها و فراهم کردن زمینه صادرات محصولات باشند تا زنان بتوانند با حمایت درست و پایدار فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه دهند.
برای رشد زنان فعال در افغانستان نیاز به رویکرد چند وجهی است. آموزش توانمندسازی برای رشد زنان و دختران که از درس و تحصیل باز مانده در حرفه‌های مختلف و آموزش نیروی انسانی در بین شرکت‌هایی که خانم‌ها دارند و بلند بردن آموزش تخصصی برای خانم‌هایی که در رأس شرکت‌ها هستند، یعنی کلاً به شکل زنجیره‌ای از ابتدا تا انتها بتونن که این برنامه به طور مشخص رو موضوعات مختلف سرمایه گذاری کنن، نه که مثلا برای کسای سرمایه گذاری کنن که اونا نه تخصص داشته باشن، نه فهم و دانش داشته باشن و نه تجربه داشته باشن.
این در حال است که اتحادیه اروپا اعلام کرده که 10 میلیون یورو را در مرحله دوم برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق تشبثات محلی سرمایه گذاری می کند. این اتحادیه در 22 جنوری در بیانیه گفت که این برنامه زنان را در فعالیت های اقتصادی از جمله برای تامین سرمایه اولیه و همچنین در شرکت های کوچک و متوسط حمایت می کند و با آموزش، مشوره و فراهم کردن دسترسی به بازار و خدمات مالی فرصت های درآمدزایی را با استفاده از روش‌های مالی مطابق شریعت برای آنان افزایش می‌دهد. مسئولان اتحادیه اروپا و برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP مجری این برنامه می‌گویند این پروژه از طریق این اقدامات ترکیبی توانمندی خانواده‌ها را تقویت کرده، درآمد زنان و نقش آنان را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افزایش می‌دهد. اعلامیه افزوده که مرحله دوم برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق تشبثات محلی در ولایت‌های با امکانات کمتر، مناطق مرکزی و کوهستانی اجرا خواهد شد، جایی که به گفته اتحادیه اروپا مشارکت زنان در کار پایین و دسترسی آنان به خدمات مالی محدود است. در این حال یک زن تجارت پیشه در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ که مالک یک کارگاه خیاطی است که ده ها دختر و زن در آن مصروف کارند میگوید شماری از زنان به ویژه دختران محروم از تحصیل طرح‌ها و ابتکارات مناسب دارند و نیازمند پشتیبانی مالی و فنی برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی هستند. او که خواست نامش در گزارش ذکر نشود به رادیو آزادی گفت:
شاید کسایی که می‌خواهند یک تجارت را آغاز کنند اما سرمایه یا اما کاری را که می‌خواهند پیش ببرند نداشته باشند شروع به کار بکنند. شاید ایده‌هایشان بسیار خوب باشه، یک کسی حمایتگر اگر باشه بتونه یک چند نفر دیگر هم پالش اشتغال زایی شوه و نام کار بکنن، هم برای خود چگاهید شوه هم برای کسایی که هم باش کار میکنن. زیادتر هم دختر خانمایی که از تحصیل مانده، از پانتون، از مکتب، از همه چیز دور هستن، خود زیادتر کوشش میکنن که لااقل یک مصروفیتی داشته باشن، کم برای خودشان مفید باشن برای دیگرا. اینا نیاز به حمایت دارن.
پیش از این اتحادیه اروپا در دسامبر سال گذشته توافقنامه برنامه 5 میلیون یورویی در حمایت از بخش خصوصی افغانستان با تمرکز بر حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، کارآفرینان و بهبود دسترسی به خدمات مالی و تقویت مشارکت اقتصادی زنان، جوانان و بازگشت کنندگان با شرکت مالی بین المللی IFC امضا کرد. این اتحادیه گفته بود که تطبیق این برنامه از جنوری 2026 آغاز و برای 3.5 سال ادامه خواهد داشت. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 4.5 سال گذشته با ممنوع شدن آموزش بالاتر از صنف ششم و محدودیت کار زنان در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی نهادهای غیر دولتی، شماری از دختران و زنان ناچار شدند برای تامین هزینه های زندگی خود به حرفه ها و کارهای مختلف روی آورند. بسیاری از آنان به کسب و کارهای کوچک، صنایع دستی و مشاغل خانگی روی آوردند. با آنکه طالبان به زنان اجازه داده در برخی حرفه ها و مشاغل فعالیت کنند، اما شماری از زنان که به کسب و کارهای مختلف مشغولند میگویند محدودیت‌های متعدد ایجاد شده از سوی حکومت طالبان، از جمله ممنوعیت حضور در بازارها و فروش محصولات به مردان، سختگیری و پیچیدگی در ثبت رسمی کسب و کارها، ممنوعیت شرکت در نمایشگاه‌ها یا سفرهای کاری بدون محرم، باعث رکود کسب و کارها و جلوگیری از توسعه فعالیت‌های اقتصادی آنان شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان میگوید که علاوه بر دختران محروم از آموزش در افغانستان، ثبت نام پسران برای آموزش نیز با رکود مواجه شده. در این حال شماری از افغانها میگویند که به دلیل فقر و ناداری نتوانستند که فرزندان خود را شامل مکاتب کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حالا برادرم صنف دوم مکتب را تکمیل میکرد، اما محروم موندن.
مشتوا باشنده ولایت لوگر میگوید یک برادرش به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده از شامل شدن به مکتب محروم شده است. او روز سه شنبه 27 جنوری به رادیو آزادی گفت که برادرش حالا همراه با پدرش روی جاده دستفروشی میکند تا نان شب و روز خانواده را به دست بیاورند.
ما اقتصاد خوب نداریم. پدرم در 2 سال گذشته نتونست برادرم شامل مکتب کند. میگوید که توان خرید قلم و کتاب پیش ندارد. اگر اقتصاد خوب می بود حالا برادرم صنف دوم مکتب را تکمیل میکرد، اما محروم موند.
رحیم الله دارای معلولیت و بی‌بضاعت در ناحیه 12 شهر کابل، اما میگوید که با وجود فقر و ناداری پسرانش را شامل مکتب کرده است، اما آنان به دلیل کیفیت پایین درس، کمبود معلمان مسلکی و امکانات درسی برخی روزها مکتب نمی روند.
مکتبه دولتی خود معلمش نمی باشه، یک روز کتابچه و کلم نمی باشه، یک روز دیگه مشکل. درس نیست مکتب، چرا که معلم صحیح نیست. زیاد روزا نمی رو مکتب که در خانه چیزی نمی باشم، مجبور که غیر حاضر شود مکتب و برو پشت کار خود. و مکتبه شخصی که از توانی ما نمی رسه، با کسها توانی ما نمی رسه.
این در حال است که به تازگی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان اعلام کرده که علاوه بر محروم بودن دختران از آموزش، ثبت نام پسران در مکاتب نیز با رکود مواجه است. یونیسف روز دوشنبه 26 جنوری در صفحه ایکس خود نوشته است که از سال 2021 به این سو 2.2 میلیون دختر از آموزش دوره متوسطه محروم شدند. این نهاد هشدار داده که بحران در نظام آموزشی یک نسل کامل را در معرض خطر قرار داده و تاکید کرده که آموزش اساسی هر کودک است. سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو و صندوق حمایت از کودکان این سازمان در گزارش مشترک 44 صفحه‌ای خود که در 17 ماه جدی در وبسایتشان منتشر کرده نیز گفتند که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های آموزش و یادگیری در جهان روبرو است و حدود 93% کودکان تا پایان دوره ابتدایی در این کشور حتی قادر به خواندن و درک یک متن ساده نیستند. در این گزارش آمده بود که در سال 2024 میزان شمولیت یا ثبت نام در مقطع آموزش ابتدایی به حدود 6.77 میلیون دانش آموز رسیده است، اما رشد آن نسبت به سال 2023 متوقف شده است. این نهاد همچنان اعلام کردند که 93% دانش آموزان دوره ابتدایی از مهارت‌های کافی خواندن برخوردار نیستند. حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و سپس در سال 2022 دروازه‌های پانتون‌ها را نیز برای آنان بست. با وجود درخواست‌های مکرر سازمان‌های مختلف بین‌المللی، آنان تاکنون در این تصمیم خود تجدید نظر نکرده و گفتند که حقوق دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. یونسف و یونسکو همچنین در 8 اکتبر 2025 در یک گزارش مشترک دیگر هشدار داده بودند که اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال 2030 4 میلیون دختر از آموزش محروم خواهند شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.